برجام چی شد؟ مذاکره شد؟ بله ما رکورد زدیم. تعداد ساعتایی که وزیر خارجه ایران مذاکره کرد با وزیر خارجه آمریکا رکورد زد. هیچ وزیر خارجه دیگه اینقدر با کری صحبت نکرده بود. آقای کری 17 روز اومد در وین بیتوته کرد که این برجام رو بگیره. آیا وضع ما بعد از برجام بهتر شد؟ خیلی. تحریم‌هایی که الان ما داریم بدتر از تحریم‌های قبل از برجامه. فروش نفت ما خیلی کمتر از فروش قبل برجامه. توانمندی هسته‌ای ما قبلا خیلی بیشتر بود. الان توانمندی هسته‌ای به هر حال کاهش پیدا کرده. محدودیت‌های برجامه ضربه‌ای زده به فعالیت‌های هسته‌ای کشور. یعنی وضعیت ما بهتر نشده. خب اگر مذاکراتی نتیجه این باشه که وضعیت شما بدتر بشه، اما شما دوباره باید بریم مذاکره کنیم؟ نه. صحبت از مذاکره تایید میکنه جریان تندرو در آمریکا. میگن که آقا سیاست ما جواب داد، ایران خسته شده، دنبالش مذاکره است. آیا ما الان باید در زمین جریان تندرو در آمریکا بازی کنیم؟ نه. این بحث رو کی میخوایم متوجه بشیم؟ نمیدونم. بحث خیلی پیچیده‌ای نیستش. این آمریکایی‌ها با ایران در دو حوزه مشکل دارن. یه حوزه توانمندی های اکتسابیه، مثل موشک، مثل هسته‌ای، مثل نفوذ منطقه. اینا اکتسابیه. این شما میری تبرر میکنی موشک میسازی، قبلا نداشت. یه سری ظرفیت های ذاتی ما داریم، مثل نفت زیاد، مثل جمعیت باصفات، مثل مساحت بزرگ. آمریکایی‌ها با هر دو مشکل دارن. یعنی هم با ظرفیت های اکتسابی ما مشکل دارن، هم با ظرفیت های ذاتی ما مشکل دارن. در نهایت میگن کشور خیلی بزرگی، این هم نفت داره. اینا بهترین ها در آمریکا مال رقیب خودشون بودن. اگر ما این نکته رو متوجه بشیم که آمریکا هم با ظرفیت های اکتسابی ما مشکل دارن، هم ظرفیت های ذاتی ما مشکل دارن، به چه نتیجه میرسیم؟ به نتیجه میرسیم که با آمریکا نمیشه به توافق رسید. چون شما در حوزه ظرفیت های اکتسابی میتونید به طرف مقابل امتیاز بدی، ولی در حوزه ظرفیت های ذاتی که نمیتونی امتیاز بدی. نمیتونی نفت رو بکشی بریزی تو دریا، نمیتونی جمعیت جوان رو اخراج کنی، نمیتونی مساحت کشور رو کم کنی. متوجه عرض هستی؟
درست.
انجا رابطه ایران آمریکا درست پیشون نیست. تا زمانی که ایران میخواد یه استقلالی حفظ بکنه و آمریکا میخواد این استقلال از ایران بگیره و ایران رو مجبور به تمکین به نظر خودش بکنه، یا ایران باید باز بشه یا آمریکا. ایران که از نمیشه، 40 ساله هست که مقاومت کرده. آمریکا باید عوض بشه. آمریکا کشور واقعا داره عوض هم میشه، کشور رو به افول هستش به تدریج. حالا یه شب و دو شب نیست، ولی ما داریم برآورد بعضی از نهادهای آمریکایی رو که نشنال اینتلیجنس کانسلشون روی اطلاعات ملی که یکی از اون 17 نهاد اطلاعاتی آمریکا هستش، اینا گفتن تا سال 2030 دیگه هیچ هژمونی در دنیا نداریم. یعنی تا 10 سال دیگه نه تنها آمریکا دیگه هژمون نیست، کشور دیگه هم هژمون نیست. که این برای کشوری مثل ایران خیلی مهمه، چون هژمونی آمریکا و استکبار آمریکا است که برای ایران مشکل پیدا کرده. ما داریم کشورهای قدرتمند دیگری رو، فرانسه هم بمب اتم داره، هم توانمندی نظامی داره، توانمندی اقتصادی و علمی داره. دعوای خاصی ما به فرانسه نداریم. اونا میخوان به ما پژو بفروشن، ما میخوایم بخریم. این حالتی که بیا تحریم کنه، سردار ایرانی رو شهید کنه، فلان حرکت رو علیه ایران انجام بده، این خاصه آمریکاست. آمریکا که داره معمولی تر میشه، این حالتهای استکباریش هم کاهش پیدا میکنه. منجد به نظر من ایران یه مقداری باید صبر بکنه، مقاومت کنه و به تدریج آمریکا عوض میشه و مشکلات به تدریج حل میشه.
یکی از بحثایی که طرفداران مذاکره مطرح میکنن بحث اینه که میگن ترامپ ممکنه حتی به امتیازاتی مثلا خیلی بیشتر از برجام هم راضی باشه به ایران، منتها چون میخواد همین بحثی که هست، چون این آدم دنبال اینه که اسم خودش مطرح باشه همه جا و اینا، ممکنه دنبال این باشه که بگه من برجام رو به هم زدم و به توافقی که خودم میخوام بهش رسیدم. این جواب اینا چی میتونه؟
تحلیل درست نیست. امسال سال انتخابات در آمریکا، ترامپ نمیتونه یک توافق شبیه برجام رو، یک توافق ضعیف‌تر از برجام رو بگیره و بعد اعلام بکنه که من پیروز شدم علیه ایران. خب دموکرات‌ها با او برخورد میکنن در مناظره ها، این مسئله ای که شما توافقی که داری از توافقی که زمان اوباما بود بدتره، این مطرح میشه، یا اینکه همون توافقه، این مطرح میشه. از این جهت اون تحلیل درستی نیست. و ما داریم مثلا توافقی که آمریکایی با مکزیک کرد، این ممکنه توافق خیلی بدی نباشه برای دو طرف. ما مکزیک نیستیم، ما مشکلی به اسم اسرائیل و لابی اسرائیل داریم. قطعا اسرائیل و لابی اسرائیل اجازه نمیدن یک متن متوازنی از اون مذاکره خارج بشه. مضاف این که آمریکایی اصلا علاقه‌مند به مذاکره نیستن. شما نه مرسی آقای ترامپ رو غالباً به خاطر دارید. یعنی حرفشون حرف ایران نیست بیاید مذاکره کنیم، اون میگه نه مرسی من اهل مذاکره نیستم. یه زمانی آمریکا اهل گفتگو بودن، مثلا گفتگو با مذاکره فرق میکنه. مذاکره یعنی بدوستان. آمریکایی‌ها در دوره ترامپ هیچ وقت علاقه‌مند به بدوستان نبودن. من علاقه‌مند بودن شما بری یه عکس بگیری بعد اونا به شما دیکته کنن درخواستایی رو که دارن. این گفتگو میشه، تفاوتش با مذاکره هستش که در گفتگو شما نیازی به دادن امتیاز یا گرفتن امتیاز نداری، نیاز به گوش داری. در مذاکره نیاز به دادن و گرفتن امتیاز هست.
آقای دکتر، یکی از بحثایی که در مورد شهادت سردار سلیمانی مطرح شد بحث این بود که گفته میشد که اسرائیل اصلا طراح و برنامه‌ریز ترور شهید سلیمانی بود و به شدت دنبال این کار بود، ولی جرأت این موضوع رو پیدا نکرده بود و این رو به آمریکا واگذار کرد و آمریکا چون ترامپ هم به قول معروف آدمی که عقل درست و نداره این کار رو انجام داد. این چقدر میتونه درست باشه؟
عرض کردیم ترامپ اصلا دیوانه نیست، عقل درست حسابی داره، منتها احمقه. یعنی تشخیص نمیده چی براش خوبه چی براش بده، بی عقل نیست، احمق. اسرائیلی هم قطعا علاقه داشتن با سردار سلیمانی برخورد کنن. این که با آمریکا کمک کردن یا پیشنهاد دادن این هم ممکنه صحیح باشه و به نظر من صحیح هم هستش، منتها اسرائیلی هم اشتباه کردن. یعنی متوجه نشدن که این ساختاری که زیر نیروی قدس ایجاد شده، این یک فرمانده داشته به اسم سردار سلیمانی، اولا یک فرمانده بزرگتری داشته به اسم رهبری که او در جزئیات سیاست‌های منطقه ایران دقت داره و ورود داره و دغدغه داره، هم اون فرمانده اصلی سر جای خودش هست، همون ساختار سر جای خودش هست و جایگزین سردار سلیمانی هم معرفی شده، فردی هستش توانمند، سال‌ها با سردار کار کرده، اشراف کامل داره نسبت به حوزه کاری خودش. از این جهت اون بحث خیلی صحیح به نظر من هستش.
جناب دکتر، الله یکی از بحثایی که بعد از شهادت سردار سلیمانی مطرحه ضرباتیه که آمریکایی‌ها تو حالا هفته‌های اخیر روزهای اخیر دارن می‌خورن. حالا یه بحث اینه که اینا مثلا حملاتی که به سفارت آمریکا توی بغداد صورت میگیره، یه بحثش اینه که اصلا ممکنه کار خودشون باشه یا دست نشانده خودشون باشه. یه بحث دیگه هم اینه که به هر حال بعد از اینکه سردار سلیمانی به شهادت رسید، گروه‌های حالا هم ذیل محور مقاومت و هم گروه‌هایی که خارج از محور مقاومت بودن، مخصوصا بعد از حمله ایران به عین الاسد، تصور کردن که آمریکا خیلی ضربه پذیرتر شده و بهتر میتونن بهش حمله کنن. این کدوم سناریو میتونه تو این زمینه درست باشه؟ این حملاتی که میشه، مثلا روزهای اخیر ما یه هواپیمای خیلی بزرگ آمریکا رو دیدیم که توی ایالت برق سرنگون شد.
ببینید آمریکا در 150 سایت در اطراف ما حضور دارن، یعنی یا پایگاه دارن یا کشتی دارن یا مثلا تمرکز سرباز دارن و این آمریکا رو متأثر از تصمیمات نظامی ایران میکنه و ایران برای هدف قرار دادن آمریکایی‌ها انتخاب‌های متعددی داره. از این جهت به نظر من آمریکا در وضعیت خوبی نیستش. سیدی اول هم دریافت کرده، قطعاً سیدی‌های دیگه‌ای هم در راه خواهد بود و می‌دونه سردار سلیمانی در هم منطقه ما هم سراسر دنیا دوستانی داشتن که این دوستان برای حملات ضد آمریکایی لزوماً از ما مجوز نمی‌گیرن، مشورت هم نمی‌گیرن. اون رفاقتی هستش با سردار داشتن و قطعا آمریکایی‌ها ضرباتی رو از نهادهای دیگری هم در این منطقه و خارج از این منطقه در ماه‌های آینده دریافت خواهند کرد.
حالا این بس شما بیشتر مد نظرتون اینه که این اتفاقاتی که خود یعنی گروه‌های ضد آمریکایی دارن انجام میدن، این سناریویی که بعضی از مقامات عراق مطرح کردن که این حملات سفارت مخصوصا یه برنامه‌ریزی آمریکاست که مثلا این خروج قانونمند رو به تأخیر بندازه، اینا اینو تایید نمی‌کنید چون؟
نه، ببینید اون اعتراضی که قبل از شهادت سردار شد علیه سفارت آمریکا تظاهرات شد، این آقای ترامپ رو عصبانی کرد، چون این تصاویر احساس کردش استفاده خواهد شد برای رقابت‌های انتخاباتش. اون نکته هم که عرض کردم که محیط افرادی که در حوزه نظامی آمریکا ورود دارن، قرارداد می‌بندن، اینها اگر متوجه بشن در محیط خطرناکی هستن، اینها خیلی وقتا دیگه تمدید نمی‌کنن قرارداد خودشون. به همین دلیل که آمریکا نمیتونن زیاد کشته بدن، چون ساختار نظامیشون ساختاری هستش که به هم می‌ریزه اگر کشته زیاد بده. چرا؟ چون فردی که در دولت آمریکا، در نیروهای مسلح آمریکا حضور پیدا کرده و قرارداد امضا کرده، قرارداد امضا کرده با عنوان یک منبع درآمد، نه با اون که من برم کشته بشم. پس به نظر میرسه که سیاست آمریکا شکست خورده و امکان دادن کشته هم ندارن و محدود هستن در انتخاباتی که دارن.
دکتر، آخرای گفتگومون یه سوال داریم، نمیدونم حالا به چه علت انتخابات ما و آمریکا خیلی نزدیک به هم اتفاق میفته. ما اسفند ما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم که حالا پیشبینی هایی که در مورد جهت رأی گیری مردم وجود داره توش میره به سمت این که افرادی که دیدگاه های تندتری نسبت به آمریکا دارن و بیشتر خواهان رویارویی با آمریکا هستن، انگار احتمال بیشتری دارن توی انتخابات که رأی بیارن. یه انتخابات هم تو آمریکا داریم که خودتون فرمودید تو همین سال جاری میلادی قرار اتفاق بیفته، حالا پاییز ما میشه تقریبا پاییز سال 99. این دوتا انتخابات چیکار خواهد کرد تو این بحث رویارویی ایران و آمریکا؟
ببینید، مردم ایران انسان‌های نجیبی هستن. انجد زمانی که بهشون گفته میشه ما میریم مذاکره میکنیم، مثلا هم چرخ زندگی مردم میچرخه، هم چرخ سانتریفیوژها میچرخه، خب یه جذابیت ایجاد میکنه دیگه به خاطر نجابت مردم ایران. بعد که اون سیاست اجرا میشه، معلوم میشه هم چرخ سانتریفیوژها خیلی زیاد نمیچرخه، هم چرخ زندگی مردم لزوما خیلی سریع نمیچرخه، معلوم میشه اون سیاست سیاست اشتباهی بوده. در کشور ما هم مردم سالاری حاکمه، یعنی مردم ممکنه به یک شعار رأی بدن، بعد متوجه بشن شعار جواب نداده، بعد برن به یک شعار دیگری یا یک مجموعه دیگری رأی بدن. رأی متعلق به مردمه، ممکنه این کارو نکنن، ممکنه به هر دلیل احساس کنن نه، همون کار قبلی که کردن، رأی قبلی که دادن همون درست بوده. یک خطری ما داریم این هستش که خطرم این هستش که سیاست خارجی کشور متأثر از سیاست داخلی نشه. این رقابت‌های جناحی در سیاست خارجی نباید تأثیر بذاره، چون جناح‌ها دنبال منافع حزبی خودشون هستن، من دنبال منافع عموم مردم نیستن خیلی وقتا. پس این وضعیتی که ما در ایران داریم. در آمریکا هم عرض کردم دغدغه اصلی ترامپ رأی آوردن در انتخاباته. این کاری که کرده قطعا به احتمال رأی آوردنش ضربه میزنه. چرا؟ چون نه تنها افکار عمومی همراه ترامپ نبود برای حمله به ایران، مخالف حمله نظامی به ایران بود، مخالف این درگیری‌هایی بود که دولت آمریکا داشته، مخالف شهادت سردار سلیمانی بود. شما دیدید در 120 شهر در آمریکا تظاهرات شد بعد از شهادت سردار سلیمانی. پس انتخابات آمریکا هم متأثر از انتخابات ایرانه و در آمریکا هم سیاست‌های داخلی تأثیر می‌ذاره در سیاست خارجی کشور، که همین بحث انتخابات تأثیر می‌ذاره در تصمیمانی که ترامپ در حوزه سیاست خارجی میگیره، که این هم برای آمریکا خوب نیست.
بنابراین ما میتونیم بگیم به سمت تشدید رویارویی خواهیم رفت؟
بله، به نظر من تا یک بازه زمانی ما به سمت تشدید تنش بین ایران و آمریکا خواهیم رفت، نه به خاطر اینکه ما میخواهیم تنش وجود داشته باشه، به خاطر اینکه طرف مقابل علاقمند به تنش. اگه کسی علاقمند به مذاکره بود هیچ وقت یک سردار ایرانی رو ترور نمی‌کرد، اگه کسی علاقمند به مذاکره بود هیچ وقت وزیر خارجه ما رو تحریم نمی‌کرد، اگه کسی علاقمند به مذاکره بود حضور وزیر خارجه ما رو در نیویورک مثلا غیر ممکن نمی‌کرد با ندادن ویزا. از این جهت فشار یه مدتی زیاد خواهد بود. مطمئن ما کاری که باید بکنیم هستش که اولا پیام مذاکره ندیم. از کردن پیام مذاکره تایید میکنه نظر تندروها رو در آمریکا. یه مقدار باید کشور مقاومت کنه و این مقدار باید تو حوزه‌ای که دغدغه وجود داره قوی بشه، بدون اینکه فکر کنه اروپا یا آمریکا قرار به کمک بکنه.
آخه یه بحثی که الان مطرح میشه، بعضی از سیاستمداران مثلا اعلام میکنن که ما بلد نیستیم بدون مذاکره و اینا، مثلا بدون سیاست خارجی بیایم مثلا وضع اقتصادیمون رو درست کنیم اینا. چه پاسخی برای اونا دارید؟
بله خب ببینید، افرادی که بلد نیستن باید یا برن یاد بگیرن، کاری که من ممکنه فلان کارو بلد نباشم، بعد این مسئولیتی دارم که اون کارو باید انجام بدم، باید برم یاد بگیرم دیگه. یا اگر نمیتونن یاد بگیرن، خودشون نمیتونن یاد بگیرن، مشاورینی افرادی بیان کمک کنن و اصلاح بکنن، یعنی ظرفیت‌های دیگه کشور استفاده کنن بیان. الان که معلوم شده اون مسیری که قبلا ما در حوزه سیاست خارجی رفتیم مسیر غلطی بوده، خب شما بیاد یه سیاست جدیدی، یک تحولی در سیاست اجرا بکنید، سیاستی که جواب نداده که نباید تکرار کرد. از این جهت امید داریم افرادی که مسئول هستن مسئولیت خودشون رو جدی‌تر بگیرن، به این معنی که نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد. اگر شما یک مقام ارشد کشور هستید چیکار باید بکنید؟ باید مسئله رو حل بکنید.
خیلی متشکر. من دیگه سوالی از شما ندارم، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. عذرخواهی میکنیم از شنوندگان که وقتشون بیش از اون حدی که ما دوست داشتیم گرفته شد.
خواهش میکنم. گفتگوی خوبی بود با جناب دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا و استاد دانشگاه. خیلی متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید. تا برنامه بعد با همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. شب شما بخیر.
خداحافظ.
یاد و خاطره سردار رشید سپاه اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون شهید بزرگوار. روز شهادت آینه تمام نمای حقیقت، تجسم راستین شریعت، راز آمیزترین رمز آفرینش، الگوی جاویدان راه رهایی، تجلیگر ارزش‌های والای انسانی، چشمسار دانش و شاخسار مهربانی، مروارید عفت و یگان شایسته همسری علی علیه السلام رو به تمامی شما پویندگان راه حقیقت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. روزی فرزندان فاطمه سلام الله علیها، حسن و حسین علیه السلام در بستر بیماری افتادند. پیامبر خدا به دیدارشان آمد و فرمود علی جان بهتر است برای بهبودی آنها نذری کنید. حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نذر کردند که اگر فرزندانشان بهبود یابند برای خدا 3 روز روزه بگیرند. آن دو عزیز از بستر بیماری برخاستند و فردای آن روز حضرت علی و حضرت فاطمه روزه را آغاز کردند. امیر مؤمنان برای افطار خود مقداری غلات آورد و فاطمه آن را برای افطار 3 روز تقسیم کرد. روز نخست هنگام افطار فقیری در زد و غذا خواست. فاطمه افطار آن روز را به او بخشید و با آب خالی افطار کردند. روز دوم هنگام افطار کودک یتیمی در زد و غذا خواست و فاطمه افطار آن روز خود را هم به آن کودک یتیم بخشید و روزه خود را با آب گشودند. و روز سوم در نهایت ضعف و گرسنگی شدید روزه گرفتند و هنگام افطار غذای خود را به اسیری که گرسنه بود و به در خانه آنها آمده بود بخشیدند. روز بعد پیامبر آثار ضعف و رنگ پریدگی را در چهره خاندان عصمت دید. در این هنگام جبرئیل نازل شد و سوره هل اتی را بر پیامبر خواند و این سوره در شأن و منزلت این خانواده آمده است.
مادر مادر دیگه آروم میخوابی، مادر مادر دیگه آروم میخوابی، مادر چرا امشب بیتابی، چرا امشب بیتابی، مادر دیگه آروم میخواد، دیگه
آروم میخواد،
مادر مادر چرا امشب بیتابی، مادر مادر
ای
اگه بری از این قفس کارم تمومه، خودت بگو دوای زخم من کدومه، نفس کشیدن بعد تو برای من حرومه. اگه بری از این قفس کار دلم تمومه، خودت بگو دوای زخم قلب من کدومه.
خب وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در آستانه ایام الله دهه مبارکه فجر هم هستیم و دستاوردهای انقلاب اسلامی خودمون رو به گفتگو می نشینیم و دستاوردهای هوافضای این 40 ساله انقلاب رو به اتفاق مرور می کنیم که تا قله راهی نیست.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای طراحی دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست، تا قله راهی نیست. سال 1392 ایران یک آزمایش علمی انجام داد، موضوعی کاملا تخصصی که فقط اطلاع کمی از آن در جامعه منتشر شد، اما روز بعدش مردم در خیابان خوشحالی کردند. همه مردم فهمیدند که ایران وارد یکی از مهمترین قله‌های علمی هوافضا شده است.
سفر 15 دقیقه فرگام به فضا موجب شادی و غرور خیلی ها شد.
واسه غرور هر انسانیه که ببینه کشورش تو هر زمینه‌ای داره پیشرفت میکنه.
دست هماشو میبوسم،
نشونگر اقتدار دیگه.
شادی بابت پرواز تا ارتفاع 120 کیلومتری از زمین.
افتخارم میکنم به کشورم که یه چنین دانشمندایی رو پرورش میدن.
خیلی خوشحالیم که بالاخره ایرانی ها تونستن به اون حدی برسن که امروز توی جهان حرفی برای گفتن داشته باشن.
همیشه یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت،
راهی که باید ادامه یابد،
جایی برسیم که جهانی بشیم، تو رتبه 5 تا کشور اول جهان قرار بگیریم.
این موضوع میتونه ادامه دار باشه، چون واقعا نبوغشو دارن و جرمز و قدرتشو دارن که انجام بدن این کارو.
متخصصان ایرانی توانسته بودند یک موجود زنده را به فضا بفرستند، یک آزمایش راهبردی که ایران را در صنعت ماهواره‌ای به اوج رساند. ایران دومین میمون فضانورد را با حامل سوخت مایع به فضا پرتاب می‌کند تا دقت و کنترل